هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مرور بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما تقسیم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده بر ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و بر ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو، ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم، در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سیم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین، قرار میباشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارا را انجام دادیم و چقدر کارای ما انجام شده و کارایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او قرار در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارایی که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم. و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان، در هر مقطعی که شما میخواین یک کار انجام بدین، در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشین. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و با اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنند که با اون موفقیت را پیدا کنند، برسن برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن باید بگویند نه، نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حورسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما، خودتان میفهمیم در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا، و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شوند و پیشرفت کنند.
جوانان باید با آمدن سال نو پلانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث طیغانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف را میتوانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشن، اجماع داشته باشن، در واقع اتفاق داشته باشن، تصمیمی درست بگیرن. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بدن، پس از همین سال نو شروع بکنن. اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما میفهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همش شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به این داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما در این سال میخواییم او رو به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی رو به خود بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی رو در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا از آراء و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادهش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتونم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است. ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف ما اینمی است که ما از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف ما اینمی است که از اینمی محدوده ما از اینمی جا خدا بکشم از ایجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس می کند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به اینکه بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخیر سال نو شود، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شود که ما ایجره ای خاک ایلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو را کنه، چون طبیعت انسان است. پس من کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودمان میخواه که این وطن را ترک کنه. میفهم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن رو تنهایی لکنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخوایم که مرکز خود رو بزرگتر بسازم، میخوایم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که در چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخوایم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را در جذب کنم و بتانم که بر اونا یک ماه خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و میخوایم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم و ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در این را موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشالله که موفق میشیم در این را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعض جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمان بیشتر واقعی‌گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارن دنبال فرصت‌ها نیستن، یا فرصت‌هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی‌بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت‌ها به نظرشان فرصت نمی‌آید، یا دنبال کارهای کلان هستند. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می‌کنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان‌های سخت کوش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان‌هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه، همیشه بار ملامتی را به شانه‌های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم، و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمر داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستند که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود، دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم، طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه، به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگرها را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگرها دراز باشه، دنبال دیگرها باشیم و دیگرها از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بدیم و روز بروز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شوه، نظر و دید مثبت ما، و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگی همین گونه میگذره به هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسان در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونین که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره، اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچکی تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که در آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز معین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی، کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا برای ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است، کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را، باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت ما چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم، این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسانهایی که منفی گرا هستند، از انسانهایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند، باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسانهای مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالای من تأثیر گذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه، وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم، تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین، تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن، امروز موفق هستن در عرصه های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم، همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت داره.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود. Thank you.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و خود عبدالرؤوف ترکمن بچه بلخی می باشند که عبدالرؤوف بعد از تقریبا 2 سال از اختطاف نجات یافت. اگر به خاطر داشته باشد، طفلک بسیار شکنجه می شد. عبدالرؤوف 21 ماه را چگونه سپری کرد و چگونه آزاد است؟ اینها سوالات است که می خواهیم جواب آن را پیدا نماییم. عبدالرؤوف به تاریخ اول اکتبر 2020 از ساحه ناحیه 4 مزار شریف از طرف صبح ساعت 7:30 در چوک نیازی از طرف اختطافچیان از موتر حامل لیسه خانه نور که موتر کاستر بود توسط 4 نفر که ملبس به یونیفرم پلیس بودند با فریب این که در موتر شما با ماست موتر را توقف داده میگویند که پسر آجی نبی کیست. رؤوف از ترس شنیدن نام از جایش بلند شده میگوید که من هستم. اختطافچی ها فورا او را بغل گرفته از موتر پایین می نمایند و در موتر کرونا سوار می کنند. خواهر عبدالرؤوف که گزل نام دارد در صنف 8 همان مکتب بود با دزدان کشوگیر می کند. آنها او را با قنداق تفنگ زده بر روی خاک می اندازند و عبدالرؤوف کوچک را با خود می برند. در قدم اول از آجی نبی خواستم که خود را برای شنونده های رادیو آزادی معرفی کند که چنین به صحبت آغاز می کند.
اسم من آجی محمد نبی، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده کودک بلخی هستم. شاید همه آگاهی دارن از اختطاف عبدالرؤوف و از نام ما. تشکر از سوال شما. الحمدلله عبدالرؤوف جان، شما خبر دارین تقریبا 7-8 ماه پیش آزاد شد از چنگ اختطافچی ها. فعلا عبدالرؤوف جان تحت تداوی است در ترکیه، انشالله تداویش هم خوب پیش میره. تشکر. اگر کدام سوال داشته باشین ما در خدمت هستیم.
خب اول راجع به خودتان کم بشنیم. شما اصلا نامتون نبی خان هست و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ در کجا به دنیا آمدین؟ چی تحصیلات دارین؟ مصروف چی کار هستین؟
تشکر. ما در ولسوالی اخته ولایت جوزجان به اونجا زاده شدیم. فعلا بودباش ما که هستم مزار شریف هست. در مزار شریف زندگی میکنیم. تقریبا 40 سال میشه در مزار شریف هستیم. دیگه در اونجا کاربار ما هم که هست، از اول تا آخر کاربار ما تجارت بود. تجارت کیل بود و موبایل بود، پایر بود، بیستی، یعنی چیزا بود، چیزایی که ضرورت وسایت است، یعنی تانگای تیل، پترول پمپ میگن، اینی می کارای ماست دیگه از اول تا فعلا. الحمدلله در این کار مصروف هستیم.
شما چند سال هستین خودتان؟
تقریبا 54 ساله هستیم.
تحصیلات؟
تحصیلات صنف 12. ما صنف 12 را در کابل خواندیم. 12 را در کابل تمام کردیم. بعد از او در کابل امو وقت چی بعد از تمام شدن صنف 12 عسکری را هم در کابل خلاص کرده بودیم.
بالاخره میاییم به قصه 11 عقرب یا اول اکتبر 2020 که پسرتان نوردیده‌تان عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. یعنی اختطاف بر چی سبب شد اول؟ یعنی سبب چی هست از نقطه نظر شما؟
تشکر. عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. بعد از اختطاف عبدالرؤوف از ما تقریبا تا 2.5 میلیون دلار خواستن. 2.5 میلیون دلار خواستن. رسانه ها تمامنشون خبر دارن. مظاهره شدن تقریبا 1 سال خیمی تحصن ما در ولایت حکومت سابقه بود دیگه، اما در دولت سابقه نتیجه نداد و 6 بار بالای ما حمله شد. در این حمله یک برادرزاده ما بود، 16 ساله محمد صادق نام داشت، او هم شهید شد و تقریبا 8 نفر شهید شد و 48 نفر هم زخمی شد از ما. چون اول اختطاف بود، بعدا دبین سیاسیون ای دبین دوستم و عطا و داعش و طالب و ای سیاسیون شد. بعد از سیاسیون دیگه اینا تماما از اینا که سقوط کردن صرف طالبان ماندن. با طالبان قبلا هم با طالبان مراجعه میکردیم، همکاری میکردن، بعد از اون پیش طالبان مراجعه کردیم، قندار رفتیم، بعد از اون یک نفر دزگیر کردن در مزار شریف، از همین جمله تاجرا بود. اینا بعد از دزگیری 14 روز بعد عبدالرؤوف بر ما آورده دادن، اما ما به خاطر رهایی عبدالرؤوف تقریبا ما گفتیم 1.5 میلیون دلار هم گفتیم، اما وقت عبدالرؤوف رها نکرد.
میشه که کت عبدالرؤوف جانم کم صحبت بکنیم اگر در پهلوتان است؟
این عبدالرؤوف جانم در اینجا پهلوی ما است، این امروشم صحبت کنیم.
بله
سلام. سلام عبدالرؤوف جان، خوش آمدی به برنامه رادیو آزادی.
زنده باشی، تشکر، سلامت باش.
حالا چند سال هستی خودت؟
11 هستم.
این خاطرات گذشته تانستی آستاستا فراموش کنی؟
نه خیلی فراموش کنم، نتونستم.
خب ما ویدیوهای تا دیدیم، مردم دیدن، کل مردم افغانستان با گریه های تو گریه کردن، با جگرخونی های تو جگرخون شدن، بر دعا کردن. خب بالاخره شکر آزاد شدی. حالا خودت در مورد از امی سالی که در اسارت بودی چیز گفتنی داری به شنونده عزیز ما بگویی؟
بله دارم، فقط شما میخوام که از می اولادای خودشان بسیار احتیاط باشن و اولادهایشان از دست نمانن و همیشه درسای خودشان رو بخونن و بسیار احتیاط بکنن که اختطافچی‌ها در مزارش بسیار زیاد هستن.
در مورد لط کوپ که میشدی در وقت بسیار زجر میدادن تا جایی که ما حس میکردیم، این لط کوپ ها تا چی حد جدی بود؟ یعنی ساختگی نبود که بترسانن پدر مادر تا؟ چون لطار ما میدیدیم خوب قمچینا میزدن و از او خاطر بیاد تا آوردن خوب نیست، منتها بازم من حیث یک خاطره، اگر یک خاطره تلخ اگر به ما بگوی. شب دروگ جان
اونا بسیار زبار میزدن و آزار میده و شکنجزی میکردن، یک کم در که خوش پانیم پیاله ها میدادن و همیشه بشنو میماندن، ولی که در جاهای تاریکی پر از سنگ و حشرات و چیزا میبود اونجا میداختن.
دیگه چی گفتنی داریم؟ برای ازی که ما نمیخواییم که خودت بسیار زیاد این موضوعات دوباره یاد کنی و جگر خون شوی. دیگه چی گفتنی داری در مورد امی دوران اختطاف؟
دوران اختطاف گفای داریم که بسیار را اگر آزار بته بسیار در سخت آزار بته، با بسته که پدر ما را که انفجار کدادن در سر تمکیل با یک چار بیم دیستیان داختن، من پراندن، یک بچه کاکای ما شهید شد، تقریبا 9 شهید دارم، 4 زخمی دارم. این رقم است که اختطاف و خاطر پیسه است، پیسه که بگیرنم اعلان میکنم.
خیر، روزای تلخ به هر حال گذشت، منتها تا جایی که ما میبینیم خودت نام خدا بسیار ذکی هستی، بسیار با صبر و حوصله این سختی‌ها رو تیر کردی. چی باعث شد که صبر و حوصله تو بالا بره، امیدواریت باشه و خود از دست نتیز؟ یعنی چی فکر میکردی در وقت؟ چطور امید زنده نگاه میکردی؟
امید میکردم که بخیر از دا چاو جاکر خوب امید خوب نداشت و آزادمشون میگفتم، ولی که دیدم که پدرم گرفت مرا آزاد کرد و بالاخره به پدر مادرم آمد.
خب در دوران اسارت زیادتر پشت کی دق میشدی؟ کی رو فکر میکردی؟ چی فکر میکردی؟ دعا میکردی؟ عبادت میکردی؟
فقط دعا میکردیم دیگه. او وقت داختر که در پیش اختصاصی ها که بودی دست پای ما زنجی میبود و عبادت کرد نمیشه، فقط بغیر دعا، فقط هم دعای ما بود که بغیر دعا میکنم از خدا میخواستم که آزاد شم.
خب حتما دیگه پشت مادر پدر در اون وقت، پشت خوارا سنفیات حتما دق میشدی نه؟
بسیار دق شدم.
خب حالا چی آرزو داری؟ حالا چی فکر میکنی؟ چی باید شدم؟
حالا آرزو دارم که بخیر کلام که شدم افغانستان و وطن خودم را بسازم.
تشکر عبدالرؤوف جان، باز اگر پسان چیزی یاد دامد بازم میتونی گپ بزنی. آله تلفون اگر به پدر جانت بدی که امروی از ما صحبت دامه بدیم.
درسته.
بله بله.
تا جایی که با عبدالرؤوف جان آله صحبت میکنیم، خوب روحی خود قوی نگاه کرده، دعا میکرده و امیدواری خود از دست نداده بوده و شما هم بسیار زیاد کوش کردین، هر طرف تکدو کردین، برنامه ها درست کردین، مصاحبه ها درست کردیم. خب بالاخره قسمت بوده که آزاد شان، برتان تبریک میگوییم. منتها در پالی عزیز چقدر در مجموع شما مصرف کردین؟
مصرف ما به حد اندازه ما مصرف کردیم، ما گفته نمیتونیم که قدر مصرف کردیم، چون که اگر امو مصارف با اختصاصی ها میدادیم شاید امو خواست از اونا را پوره میکرد. باز هم ما با تسلیم ظالم نشدیم، مبارزه خود کردیم، یک رفع هم در اختصاصی ندادیم، بدون پول الحمدلله اونا آزاد شد و اولاد خود را به دست گرفتیم. اما هر قدر کوشش کردن که از ما پول بگیرن، اما ما پول ندادیم، یک دفعه هم پول ندادیم. اما با مظاهره بود، با خیمه تحصن که یک سال بود، صدها هزار مردم به سرکا مبرا آمدن، قوما بودن، خانشان آباد، از پیشان باز هم بسیار تشکری میکنیم الحمدلله. باز هم دیگه امو تپ تلاش که به خاطر عبدالرؤوف انجام دادیم، حتی شما خبر دارین شش بار، بار ششم بالای ما در تانگ تیل چهار بمب به دستگیر انداختن، تقریبا 27 چرا خوردیم، فعلا هم زیر صدایی هستیم. باز هم تسلیم ظالم نشدیم دیگه، تا امروزه الحمدلله عبدالرؤوف هم زنده و صحیح و سالم به دست گرفتیم به کمک امارات دیگه الحمدلله. فعلا یک ذره وضع صحی عبدالرؤوف هم خوب نیست، چون فعلا تحت تداوی دکتر هستن و خودم هم اینجا نو عملیات شدیم، از عملیات برآمدیم الحمدلله، صحت ما خوب است، صحت عبدالرؤوف هم خوب است الحمدلله بخیر. تشکری میکنیم از مردم که ما قدر همکاری کردن همراه ما.
در مجموع در مورد از اینکه اینگونه اتفاقات نفت و از این تجربه تلخ به نظر شما چطور آدم نتیجه بکشه؟
از تجربه تلخی که ما از این دمی دو سال کشیدیم، اما کوشش کنن تسلیم ظالم نشن مردم، امیال هم اختطافا هست، دبل خام هستن، اما با پول معامله نکنن. اگر با پول معامله کردن دیگه هم وطنشان در بدر میشه، اما طاقت بکنن، اما روزی که آمده بالایشان تحمل کنن دیگه چاری نیست. پول دادن باز یک هم وطن دیگهشان میورداره میبره، اطفالش خودش میبره، اما طاقت بکنن، مقاومت بکنن دیگه با این ظالم دیگه را وجود نداره.
حال این مسئله یعنی دوسیه از این موضوع ادامه داره یا بسته شد؟ یعنی تحقیقات میشه که به شکل درستش تحقیقات شد و کی کارا را کرد، اونا گرفتار شدن نشدن، جزا داده شد نشد؟ بر از این که این موضوع بسیار یک موضوع پیچیده داخلی شد، حتی رئیس جمهور سابق افغانستان آقای غنی هم وعده گذاشته بودن که کارا را میکنن، آقای امرالله صالح گفته بودن، منتها دفتن اونا هم نتونستن هیچ کار بکنن. یعنی سبب اصلی از این که این موضوع اینقدر طولانی شد از نقطه نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. ما خبر دارین، در رسانه هم بارها گفتم، شاید شما شنیده باشین، اما بنام اختر لطچک بود، از اون خود شخصا خود رئیس جمهور و آقای محب علی حمایت میکرد، از یک تاجر بود، از اون تاجر آقای دوستم حمایت میکرد، بنام عباد ما اون امنیت حمایت میکرد، و یکی را تقریبا دایشی ها دستگیر شده بود، از اونا او دیگه مردم ها حمایت میکرد. در او حکومت قبلی امی خود معاون صاحب رئیس ریاست جمهوری بود امرالله خان صالح، از قدیم ما 7 روز کار کرد، بعد از 7 روز اینا فرار کردن از قضیه عبدالرؤوف، ما نمیتونیم گفت، خودش معاون رئیس جمهور هم بود، و روز هفتم امی آدم هم قضیه شما از ما چیزتر از ما نمیتونیم گفت، گفت شما برین پیش رئیس جمهور گفت بزنین و چیز گفت بزنین، گفت که رئیس امنیت گفت بزنین، گفت ما نمیتونیم. اون وقت امرالله صالح ما اون رئیس جمهور بود، چون از اختصاصی ها خود امو دولت که بودن امونا حمایت میکردن، فاسد بودن، خود امی رئیس جمهور فاسد بود که از اختر لچکی حمایت میکرد، اگر حمایت نمیشد که اونا باید عبدالرؤوف کی پیدا میشد، و اون یک تاجری که بسیار نامدار است از او عباد و دوستم حمایت میکرد، یک تعداد دیگه که بود از اونا دیگه بزرگای بلخی حمایت میکرد، اما یک تعداد دیگه هم بود زمین قضیه از دبین خود طالبان بودن، اما فعلا امو کسایی که عمل انجام داده دستگیر کردن، یک 14 روز بندی کردن، روز 14 میره عبدالرؤوف آور، بعد از او آزاد کردن، اما یارا سخت مجازات میکردن، مردم کم کشتن، یک 48 نفر زخمی و تقریبا 8-9 نفر داشتن این خود کار آسان نبود. حتی انفجارات در خانه در خانی ما انفجار دادن، برای که ما میریم در موتر ما انفجار دادن، در جایی که پترول پمپ داریم در اونجا انفجار بتن دیگه. هیچ بر ما بسیار زندگی را تنگ ساخته بود، اما باز هم ما مبارزه خود کردیم. باز هم گشت و گذار ما بسیار در مزار شریف بسیار مشکل بود، بسیار به حد اندازه زیاد مشکل بود. بدون امنیتی، نفرای امنیتی دیگه گشت و گذار کرده نمیتونستیم مقدر آزاد، چون که مخالف ما خیلی زیاد بود، زیاد هست، خیلی هم هست. ما میفهمیم دیگه چیز گفتنی گفتن نمیتونیم فعلا، چون تماما کاربار ما در افغانستان است. در موجه چی بگویم دیگه، بعضی ها رو ما نام گرفتن نمیتونیم، مشکل است.
خب نام گرفتن خب به هر حال خوب است که نام نگیرین. یکی دوم، قبل از اینکه محکمه شوم محکوم کردن کسی هم درست نیست، منتها شما ادعا میکنید، ادعای شما را نشر میکنید، طرف مقابل هم اگر چیز گفتنی داشته باشه، رادیو آزادی بر از نام باز است و ما میتونن تلفن کنن ادعای خود ثابت بکنن. خب منتها موضوعات جالب ای است که کسایی که کارا را کردن دستگیر شدن و آزاد شدن، این موضوع جالب است. چرا اونا مجازات نشدن؟ روی از این موضوع کمه که صحبت شود. خب آقای غنی را گفتن که اونا به اساس شاید ملاحظات قومی و ملاحظات انتخاباتی و ملاحظات سیاسی نتانستن طرف مقابل، کسایی که او طرف حمایه میکنن، بر از نو فشار بیارن. همچنان آقای امرالله صالح، اینا هم شاید همت ملاحظات سیاسی داشتن یا هرچی که بودن، اونا میتونن حرفای خود بر ما بگوین. ما آماده استیم که حرفای از اونا را بشنویم، نشر بکنیم که چرا در اون وقت دوستی شما را گفتن که ما تعقیب نمیتونیم، سببش چی است. او را حقشان است که بگوین. منتها موضوع اساسی ای است که چرا این دوستی تعقیب نشد. هر کس که گناهکار باشه او را گناهش ثبوت نکردن، حتی کسایی که اعتراف کردن اونا آزاد شدن. امی چرا به شکل صحیح تعقیب نشد؟ روی از این موضوع اگر کمکه کار شد و صحبت شد و بعد نخواهد شد، به خاطر از این که دیگه کسی جرات نکنه که اطفال خردسال اختطاف بکنه. در این مورد نظر شما چیه؟ چرا اینا امی دوسیه را ترزود بسته کردن، بسلا تعقیب نکردن؟ سبب اصلی از این چی است از نقطه نظر شما؟
ببینین تمام من ویدیوهایی که اختصاصی ها هست، تماما از اینا ویدیوهایش مستند پیش ما هست، هیچ انکار کردن نمیتونه. بازداشت کردن یک نفر هم باز از پیدا شدن عبدالرؤوف نگاه نکردن، تماما نشو آزاد کردن. هیچ کس هم فعلا در قید، به حساب اختطاف عبدالرؤوف کس در قید امارات نیست فعلا دیگه. فقط اینم یک چهار نفری که بالای ما افراد اختر لچک بود، بمبی که بالای ما پرتاب کرده بود، امورا گرفتن. یک محکمه 6 سال قید میکشه، یک محکمه 3 سال، یک محکمه دیگه میگه که ما ای را آزاد میکنیم دیگه. اینی میرخم جنجالا هست، اما یک نفر هم فعلا در محبس یا در یک جای در حساب عبدالرؤوف بگوین نیسته. چرا که اینا دزگیرم کرده بودن، به شمول محتمالم هم اینا آورده بودن، به نام قاری ساق آورده بودن، امونا را هم آزاد کردن. فعلا اون شما خبر دارین، محتمالم فعلا قماندان امنی غزنی است و قاری ساق هم در موچیز است. تماما نمی یک اختطافی دیگه اون ویدیوش هست پیش ما، قاری اسماعیل میگن او اولسوال شیرین تگاب است، قماندان امنی شیرین تگاب است. این میرخم کل از در قدرت هستن دیگه. خیلی مردم ها بودن دیگه، ما نامایشان را گرفته بریم، خیلی زیاد هستن، اما یکشان در قید امارات نیست، تماما شازات هست.
بعضا در رسانه های مجازی بعض کسا پیام میگذارن که گویا در این موضوع میگن خود پدر عبدالرؤوف هم ملامت است. یعنی اونا چی را نشان میتن که شما ملامت باشین؟ ما بر از نو می نویسیم که کدام پدر است که اولاد خود قدر زجر بته و بهتر یک مجبوری بیارن. یعنی غیر قابل قبول است. منتها سبب که اونا میگن از نقطه نظر شما چی است؟ اونا چی سبب دارن؟ چرا شما ملامت هستین گویا؟
ملامت ما به این هستیم که جانب مقابل ما که بودن میلیونر بودن، میلیونر هستن و او را حتی بعد از پیدا شدن عبدالرؤوف خود امارات هم یک ساعت هم نگاه کردن هستن. بعد از پیدا شدن باز هم پسانش گفتن که ای بیگناه است. اونا در هر جای نوشته میکردن، در فیسبوک ها، در هر جای نفرات داشتن به نام چند تا مامورای سابقه است، اونا نوشته میکردن در فیسبوک ها منداختن که حالا پدر عبدالرؤوف ایرت برده ترکیه برده مانده، حالا پدر عبدالرؤوف ایرت بردن در ازبکستان مانده، در پیش خودش است، این است، آن است. ذهن مردم تغییر بده. اما و آخرام از پیش از ما یک 14 روز که بندی کردن است اموا ارده دادن بر ما عبدالرؤوفا. چرا امیر بندی نکردن؟ چرا امیر از این سوال تحقیق درست نکردم که امی بعد از آمدن عبدالرؤوفی آزاد میشه بازم بیگناه بر آمده میره؟ علت چیست؟ من هم نفهمیدم. من در این باره زیاد پافشاری هم کنی بر ما میگفتم که اولادت پیدا شد چی کار داری در کار ما میگفتن. ما هم چون که هدف ما اولاد ما بود اونا هرچی میکردن خودشان میفهمیدن و خودشان میکردن دیگه. با اونا زیاد پرسان هم کردن نمیتونستیم زیاد جنجال هم کردن نمیتونستیم.
گفتی خود شما به مقصد رسیدین، نوری دیدیتان بخیر آزاد شد، منتها از نقطه نظر قضا یعنی از نقطه نظر عدالت از نقطه نظر محاکم این موضوع یک قضیه بسیار کلان است که قدر اقتطافچی ها و قدر کسا هستن اما هیچ کدامشون محکمه نمیشه، این خود با خود قضاوت و عدالت تحت سوال میاره. از اون نقطه نظر ما ژورنالیست تا به موضوع علاقه میگیریم که این موضوع رو وقتاً تعقیب بکنیم. به هر حال ببینیم که چی میکنن، این موضوع به چی نتیجه میرسه، تعقیب خواهد شد نخواهد شد. منتها یک سوال که بعضیا طرح میکنن، شما کت طرف مقابل که خب نامشام نمیگیریم شرکت کلان بوده، شما سابق کت از اونها یک جای کارو میکردین و هم میگن که رابطه فامیلی داشتین، این مشکل رابطه فامیلی هم در این موضوع تأثیر داشت یا نداشت؟ کدام رقابت فامیلی بود نبود؟ اینطور یک چیز هم هست یا نیست؟
بله ما تقریبا کمرای از اینا 20 سال کار میکردیم، 20 سال با اینا شراکت کار میکردیم، اما بعد از جدا شدن امی کار چون اونا با دوستم شریک بودن، شریک دوستم بودن، چون دمو وقت هم قدرتمند بودن، پول داشت، قدرت داره دیگه، اونا قدرتمند بودن، بعد از جدا شدن ما یعنی پلان نکده بودن، ما هم خبر نداشتیم. تقریبا یک دو ماه سه ماه در خانه ما بم پرتاب کردن دیگه کردن، ما هیچ خبر نشدیم، نفهمیدیم که میای میکاره کردن. پسان این بر ما معلوم شد را بعد از اینکه برام زمین نام از گروپ از اینا دستگیر شد با حکومت سابق تقریبا 6 ساعت مقاومت کردن امو زمین نام ندادن، اما قرار معلوماتی که ما فعلا هم حالا برملا شد که اون وقت هم عبدالرؤوف دمو کلوپ از اینا بوده، از کلوپ از اینا به نام این انتقال داده بود کمربند بلخ، بعد از اون انتقال داده بودن طرف خانه گرگره میگن بلخ، بعد از بلخ بر بوکه طرف طالبان انتقال داده بودن که باز ما طبعاً طالبان میرفتیم از پشت از میگشتیم که بعد از بلخ ایره بردن به اخشه، از اخشه بردن جوزجان تقریباً 3 ماه بوده، بعد از 3 ماه ایره اولسوالی انتقای قریه چکمن از دمو جک پیشو نگهداری کردن، بعد از اون طرف فاریاب و قاریسا خب این مردم ها در طرف طالبات تیجه در موجه نگهداری می شده دیگه. تماما چیز برای خود امارات معلوم است، اما ایره چرا سر از ایره پوت کده ماندن، چرا این مجرما را دستگیر نکده و چرا جزا نداده؟ این هم پیش ما یک سوال است. ما هم اما تا باید روز نمی ره خیلی خود ما هم گیچ هستم در می باره چرا امارات دیگه جزا نمی تن، چون که اینا هم استخباراتشان هم قوی است، پلیسشان هم قوی است، تماما مجرمین هم برشان معلوم است، چرا جزا نمیدن؟ علت چه نمیفهم، یا آیا امو طرف مقابل ما میلیونر است به خاطر زمی است دیگه؟ ما نفهمیدم هیچ امی گپ. ما هم تا امروز خیلی پیش ما خیلی سوال کلان است،
کل سوال ها یک طرف، مگر چرا آقای امرالله صالح که بسیار زیاد در مصاحبه خود جدی بر شما وعده کرده بودن، حتی صدای از اولادای خودم از طرف از وا گفت که اونا هم خواهش کرده بودن و بسیار به شدت این موضوع رو گفتن تعقیب میکنیم و این موضوع رو تا آخر اعلام دادنی نیستیم، مگم چطور شد که اونا یک دفعی عقب نشینی کردن؟ یک سوال بسیار بزرگ است بر ما، سبب از این شما فهمیدین چی است؟
شاید امرالله صالح تحت تاثیر امی اختصاصی ها بسیار گروه باند کلان باندهای سیاسی در این دست داشتن و اختطاف عبدالرؤوف هم که بود ای هم سیاسی شده بود، بعدن میخواست هر کس امو رقیب خود بزنن از طریق امی اختطاف عبدالرؤوف در شمال رقیبای خود بزنن، یک ایره اولش خو یک مظاهره شد و بعد از امی ظاهرهایی که کلان شد باز ویره سیاسی ساختن، هر کس به خاطر هدف خود به خاطر استفاده یعنی چیزا میگذن. آقای امرالله صالح هم شاید فکر میکنم که یک جنبه سیاسی بوده، این خود کناره گیری کرد، در غیر از او باید این آدم بر ما پیدا میکرد عبدالرؤوف به هر شکلی که میبود، کار که این آدم در یک هفته کرد ما گفتیم ایره در یک ما پیدا میکنه در زیر زمین باشم گفتیم، چون امکانات داشتن قوه داشتن هر کاری کرده میتن یک مال یک مملکت بود دیگه باید پیدا میکردن. اگر او پیدا نمیکرد خود رئیس جمهور چرا پیدا نکرد؟ من خودم شخصا خودم با رئیس جمهور دیدم اون وقت با اشرف غنی دیدم، اما او هم طرفداری اختر لوچکم میکرد و چند نفری که بود در اونجا همیا تمامنش یک آدم بود، اما کمپاین اشرف غنی در پیش برده بود، اما او را چی میکرد؟ از او دفاع میکرد. چرا دفاع میکردن؟ باید دفاع نمیکرد. امی آدم ببینین، امی آدم باز هم امی اختر لوچک اختصاصی، امی بچه های اختصاصی است، باز هم در کابل است. خود از این
خب به هر حال این نشان میده که وقتی که در یک کشور کل سیستم های اداری صحیح کار نکنه، اما تر انارخی که میگن یعنی گلگل میری به اصطلاح ما شما ایجاد میشه، حق به حقدار نمیرسه، قضا صحیح کار نمیکنه، محاکم صحیح کار نمیکنه، پلیس صحیح کار نمیکنه، سارانوالا صحیح کار نمیکنه. خب به هر حالش قبل از اینکه یک محکمه شوه و کل گناه ها ثبوت شوه، هر کس بیگناه می باشه. از این خاطر ما منعیز یک رادیو به طرف کس را ملامت کرده نمیتونیم، یا بر کلگی ها میگیم اگر اونا دلایل داشته باشه یا ادعای داشته باشن میتونن به ما اونا هم تلفن بکنن فکرهای خود بگوین. در غیر از اون صورت ما یک رادیوی نیستیم که از طرف خود محکمه کنیم، منتها واقعیت ها را میتونیم به شکلی که هست نشر کرده بریم تا به یک نتیجه برسیم که این مسائل چی شده و چگونه انجام شده و نتیجه چی شده. به هر حال آقای نبی خان، حاجی صاحب نبی خان، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و آزاد شده بگوییم، بسیار زیاد تشکر که میمان برنامه ماشتین، از وضعیت قصه کردین، از خاطراتتان قصه کردین. خانه تان آباد.
تشکر. امو وقتی که عبدالرؤوف جان اختطاف شده بود، بعد از اختطاف عبدالرؤوف تقریبا بعضی رادیو بعضی تلویزیون ها بود، اونا هم مربوط به یک سیاسیون بود، چون یگانه رادیوی بود که رادیوی آزادی بود که بی‌طرفانه واقعیت ها را می گفتن. از رادیو آزادی خود تشکری می کنیم باز هم بسیار زیاد، چون خیلی همکاری کردن، خیلی واقعیت ها را دم واقع گفتن. بعضی تلویزیون ها بود، بعضی رادیو ها بود، اونا هم می ترسیدن و حتی از مصاحبه ما می ترسیدن، مصاحبه کردن نمی تانستن، چون هر روز بخش ترکی بود، بخش فارسی بود، بخش پشتوش بود، از ما واقعیت ها را پرسان می کردن، واقعیت ها را نشر می کردن. باز هم یک جهان سپاس از رادیو آزادی که باز هم این امروز از ما بعضی سوال ها را پرسان کردن. صدای ما را با بزرگان امارات هم که هست، با اونا هم کسایی که نشنیدن هم بشنوان. مجرم که هست مجازات ما باید، چرا مجازات نمیشه؟ باید مجرم مجازات شود هر کسی که هست.
بسیار تشکر آقای حاجی نبی.
تشکر از شما.
نکن مثل قانون چمن،
مثل لحظه قشنگ چشم تو تو چشم من.
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهش،
خیره شو به این نگاه پر شور و پرش،
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی هست،
کل خوبی برای رسیدن و عاشقیم،
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس.